سلام و درود به همراهان عزیز. شما به اپیزود 13 از پادکست رخ به نام جناب سرهنگ داستان زندگی معمر قذافی گوش میدید. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ تلاش میکنم هر بار شما رو با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. ما تا حالا راجع به جنگ جهانی و تاریخ اروپا زیاد صحبت کردیم. مطالعات آزاد هر کدوم از ما هم تو حوزه تاریخ بیشتر حول جنگ‌های جهانی و انقلاب‌های بزرگ دنیا بوده. من وقتی سراغ تاریخ آفریقا و کشورهای عربی آفریقایی رفتم، یاد این جمله سقراط افتادم که میگه تنها چیزی که میدونم اینه که هیچی نمیدونم. اطلاعات من درباره کشورهای عربی آفریقایی اصلاً زیاد نبود، ولی خیلی خوشحالم که این اپیزود باعث شد دریچه جدیدی از تاریخ برای من باز شه، اونم با کلی حوادث و اتفاقات عجیب غریب و داستانهای واقعا جذاب. منم سعی کردم خلاصه هر آنچه که مطالعه کردم رو تو اپیزود 2 قسمتی داستان زندگی قذافی با عشق تقدیم به شما کنم. تو اپیزود قذافی ما فقط راجع به خودش صحبت نمی کنیم. قرار شما در خلال این اپیزود با اشخاص دیگه و اتفاقات دیگه‌ای که به نوعی به قذافی مربوط میشه هم آشنا بشید و کلی چیزای جدید بشنوید. پس آماده شید با هم بریم شمال آفریقا، کشور لیبی. همه ما اهل گوش دادن به موسیقی هستیم و میدونیم که چه لذتی داره. اما چی بیشتر از اون لذت داره؟ موسیقی رو نواختن. اینکه خودت بتونی ساز بزنی و خودت موسیقی رو خلق کنی. ساز که میزنی انگار یه زبون جدید یاد گرفتی. زبانی که همه مردم دنیا میفهمنش. اسپانسر این اپیزود خونیاگره. خونیاگر یه استدیو ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقیه. از ستار و کمونچه گرفته تا گیتار الکتریک، هنگ درام، شرح ردیف‌های دستگاهی و تاریخ. خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا و ارزون در اختیار همه قرار میده. چه داخل ایران، چه خارج از ایران، راحت میتونید با خونیاگر ساز رو وارد زندگیتون کنید. شما میتونید از تو سایت خونیاگر 2 قسمت اول تمام مجموعه آموزشی رو رایگان ببینید و اگه راضی بودید تهیه کنید، اونم با اینترنت نیمبها. تازه هنرجوها هر سوالی داشته باشن، خونیاگر مستقیما اونا رو به استاد وصل میکنه. آدرس سایت و پیج اینستاشون هم تو توضیحات اپیزود میذارم. خونیاگر.com. لیبی 4 کشور بزرگ آفریقاست و بیشتر ذخایر نفت قاره آفریقا هم تو این کشوره. اونقدی که لیبی 10 کشور نفت خیز کل دنیاست. کشوری با وسعتی بزرگ و جمعیتی کم. وسعت لیبی حتی یکم بزرگتر از ایرانه، ولی جمعیت کل کشور لیبی حتی 1/10 ایران هم نیست. حتی اندازه جمعیت تهران هم نیست. لیبی حدود 7.5 میلیون نفر جمعیت داره که 97% از مردمش هم مسلمانای سنی مذهب هستن. یه نکته مهم دیگه هم اینه که لیبی شمال آفریقاست و بین لیبی و کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و یونان فقط یه دریای مدیترانه قرار داره و این نزدیکی به اروپا موقعیت این کشور رو استراتژیک تر میکنه. لیبی 2000 کیلومتر هم مرز دریایی داره که اکثر جمعیت لیبی تو این مناطق مرزی ساکن هستن، چون 90% خاک لیبی بیابونای بیاب و علفه و بهترین جا برای زندگی همین نوار ساحلیه. وسعت بزرگ، جمعیت کم، نفت زیاد، نزدیکی به اروپا، همه اینا باعث میشه که این کشور برای قدرت‌های بزرگ همیشه جذاب باشه. بریم یه نگاه کلی به تاریخ لیبی هم داشته باشیم. تقریبا از 150 سال قبل از میلاد تا 450 سال بعد از میلاد لیبی قسمتی از امپراتوری روم بود. بعد از اینکه واندال‌ها به امپراتوری روم حمله کردند، حدود 200 سال لیبی دست اونا بود. واندال‌ها یکی از قبیله‌های ژرمن بودند که تو سده 5 میلادی به امپراتوری روم حمله کردند و لیبی هم که جزو این امپراتوری بود افتاد دست اونا. لیبی یه 200 سالی هم دست اونا بود تا اینکه تو سال 642 بعد از میلاد این اعراب بودن که بعد از تصرف مصر همسایه کناری لیبی رو هم فتح کردن. حمله مسلمونا به لیبی در زمان خلافت عثمان اتفاق افتاد و یه نکته خیلی جالب این که تو تاریخ ابن خلدون نوشته شده که تو حمله مسلمونها به لیبی امام حسن و امام حسین هم از سردارای سپاه مسلمونا بودن. از اون زمان به بعد بود که دین اسلام شد دین اکثریت مطلق مردمان کشور لیبی. قرن 16 هم با حمله عثمانی ها به لیبی این کشور قسمتی از امپراتوری عثمانی شد. بعد انقلاب صنعتی وقتی انگلیس و فرانسه و پرتغال و کشورهای قدرتمند دیگه کشورهای ضعیف دیگر رو دونه دونه مستعمره خودشون میکردن، ایتالیا هم گفت مگه من چمه که مستعمره نداشته باشم؟ و تازه لیبی هم که همین بغله و چند صد سالم زیر سلطه ما رومی ها بوده و اصلا باید مال ما باشه. برای همین تو سال 1911 یعنی کمی قبل از جنگ جهانی اول ایتالیا با عثمانی وارد جنگ شد و لیبی به تصرف ایتالیا در اومد. تو جنگ ایتالیا و عثمانی برای اولین بار تو جنگ از هواپیما استفاده شد. اولین حمله هوایی تاریخ در 1 نوامبر 1911 توسط ایتالیایی ها به مواضع عثمانی ها تو لیبی اتفاق افتاد. خب پس همونطور که شنیدیم لیبی 600 سال دست امپراتوری روم بود، حدود 200 سال دست وندال ها بود، بعد مسلمون ها لیبی رو گرفتن، قرن 16 هم امپراتوری عثمانی این کشور رو تصرف کرد و در نهایت هم تو سال 1911 لیبی افتاد دست ایتالیایی ها. مردم عرب زبون و مسلمون لیبی در مقابل ایتالیایی ها از همون اول مقاومت نشون میدادن و حاضر با سازش با اونا نمی شدن. قبل تر که لیبی جزء امپراتوری عثمانی بود، چون دین ترک‌های عثمانی هم اسلام بود، مردم خیلی باهاشون مشکل نداشتن. ولی مردم لیبی هیچ وقت نتونستن با ایتالیایی‌های مسیحی کنار بیان. از اون طرفم حکمرانان ایتالیایی از هیچ تلاشی برای استثمار و اسارت مردم دریغ نمی‌کردن و هر اعتراضی رو به شدت سرکوب می‌کردن. تو جریان مبارزات مردم لیبی با دولت استعمارگر ایتالیایی که کشورشون رو گرفته بود، معروفترین چهره پیرمرد محبوبی بود به نام عمر مختار. با آوردن اسم عمر مختار خاطرات بزرگترها و قدیمیترها زنده میشه. ما ایرانی ها به خصوص قدیمیترها عمر مختار رو به خاطر فیلم عمر مختار با بازی آنتونی کوین خوب میشناسیم. فیلمی که بارها و بارها از تلویزیون پخش شده بود، اونقدر که وقتی مردم آنتونی کوین رو تو فیلم دیگه می دیدن می گفتن تو این فیلم هم عمر مختار بازی کرده ها. حالا داستان عمر مختار چی بود؟ شیر صحرا یا عمر مختار معلم بازنشسته و پیرمرد شجاع و مبارزی بود که علیه ایتالیایی‌ها مبارزه می کرد و جنگ های پارتیزانی رو انداخته بود. اون زمان مردم لیبی تو چادر و به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن و عمر مختار هم رئیس قبیله خودشون بود. ولی قبایل دیگه هم اونو قبول داشتن و ازش حرف شنوی داشتن و به اون میگفتن سیدی عمر. خواسته سیدی عمر چی بود؟ خیلی ساده و واضح، خروج نظامی‌های ایتالیایی از خاک لیبی. گروه عمر مختار تو جریان جنگ ها با توجه به اینکه به صحرا و زندگی بادیه نشینی کاملا آشنا بودن، هر موقع یه تعداد کمی از نظامی های ایتالیایی رو گیر می آوردن بهشون حمله می کردن و تا بقیه نظامی ها بخوان بیان به کمکشون اونا با اسباشون فرار می کردن. صحرا هم انقدر وسیع بود که اصلا نمی شد به راحتی جای عمر مختار رو پیدا کرد. تو جنگ‌های رو در رو هم شجاعت سربازای عمر مختار واقعاً عجیب و تاریخی بود. اونا پشت سنگراشون با تفنگ میشستن و خودشون پاهای خودشون رو میبستن که وقتی دشمن نزدیک میشه از ترس فرار نکنن و تا لحظه آخر بتونن بجنگن. ایتالیایی‌ها تعداد زیادی از کشته شده‌های لیبیایی رو با پاهای بسته شده پیدا می‌کردن. ماجراهای مقاومت‌های عمر مختار اونقدر معروف شده بود و برای ایتالیا دردسرساز شده بود که موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیایی مجبور شد صدها سرباز و تجهیزات بروز نظامی رو بفرسته لیبی تا بتونن هر جور شده پیرمرد رو دستگیر کنن و البته موفق هم شدن. ایتالیایی‌ها با سلاح‌های شیمیایی و توپ و تانک و ارتشی که آماده کرده بودند در نهایت تونستن عمر مختار رو دستگیر کنند. توی حمله سنگینی که به گروه سیدی عمر کردند، موقع عقب نشینی عمر مختار از اسب افتاد زمین و ایتالیایی‌ها دستگیرش کردند و تنها 5 روز بعد از دستگیری همزمان با 9 سالگرد دولت فاشیستی موسولینی تو شهر بنغازی جلوی چشم جمعیت پیرمرد 73 ساله رو دارش دادن. عمر مختار شیر صحرا از سال 1911 تا 1931 به مدت 20 سال با استعمارگران ایتالیایی جنگید و در نهایت به دار آویخته شد. با کشته شدن عمر مختار صدای اعتراض‌ها هم خاموش شد و اگه جنگ جهانی دوم نبود شاید حالا ایتالیایی ها لیبی رو ترک نمی کردن. جریان جنگ جهانی دوم رو تو اپیزودهای هیتلر و چرچیل کامل تعریف کردیم و الان دیگه بهش وارد نمیشیم. ولی میخوایم ببینیم جنگ جهانی دوم چه تأثیری رو سرنوشت لیبی داشت. بعد از جنگ جهانی دوم و شکست ایتالیا، لیبی افتاد دست برنده‌های جنگ، یعنی انگلیس و آمریکا و فرانسه. اونا هم اول عین گوشت قربونی لیبی رو 3 قسمت کردن و هر قسمت رو یکیشون برداشت. ولی میدونیم دیگه جنگ جهانی دوم حتی برای برنده‌هاش هم اونقدر خسارت به بار آورده بود که دیگه کنترل کشوری مثل لیبی تو اولویتشون نبود. حالا تکلیف لیبی چی شد؟ قرار شد به شرط حضور نظامی انگلیس شخصی به نام محمد ادریس السنوسی بشه پادشاه لیبی و کشور را خود لیبیایی ها اداره کنند. یه پرانتزم باز کنم، تا این زمان هنوز تو لیبی نفت کشف نشده بود وگرنه این دولت های استعمارگر به هیچ عنوان دست از سر لیبی بر نمی داشتن. پرانتز بسته؟ خب پس با حمایت انگلیس و رأی سازمان ملل مبنی بر این که لیبی باید مستقل باشه، محمد ادریس السنوسی که بهش میگفتن ملک ادریس شد پادشاه لیبی. ملک ادریس از طایفه سنوسیا بود. طایفه سنوسیا هم یکی از بزرگترین طوایف لیبی بودن که بزرگاشون مورد احترام تمام مردم بودن. تأکید میکنم داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که مردم به صورت قبیله‌ای توش زندگی میکنن، به شدت هم مذهبی هستن و بادیه نشین. کل جمعیت کشور لیبی با اون وسعت بزرگ تو زمان شروع پادشاهی ملک ادریس 1,000,000 نفر هم نمیشد. با این تفاسیر پادشاهی فردی مذهبی و لیبیایی به نام ملک ادریس شاید همون چیزی بود که مردم لیبی سالها میخواستن. حداقلش این بود که ملک ادریس لیبیایی بود، مذهبی بود و یکی از خودشون بود. ملک ادریس نتیجه ازدواج 5 پدرش بود. خودش هم 5 ازدواج کرد. ولی هر چقدر تلاش کرد نتونست فرزند پسری داشته باشه و بزرگش کنه و عملاً ولیعهد و جانشینی نداشت. سال 1949 که به پادشاهی رسید، شروع کرد به تدوین یک قانون اساسی برای کشوری که تا الان قانون اساسی نداشت و 2 بعد قانون اساسی رو تصویب کرد. کمی بعد هم کنگره ملی لیبی ملک ادریس اول رو رسماً و قانونی به عنوان شاه لیبی انتخاب کرد و دولت لیبی دولتی متحد به نام پادشاهی لیبی نامگذاری شد. این اولین دولتی بود که بعد از صدها سال مستقیم به دست یک لیبیایی اداره می شد. ملک ادریس پا پادشاهی بود که تقریبا ازش خوب میگفتن. اهل بگیر و ببند و اعدام نبود. برای کشور قانون اساسی و دولت تصویب کرد. سعی کرد سطح سواد مردم لیبی رو که خیلی پایین و در حد صفر بود و ببره بالا. و شانسی هم که آورد، تقریبا 10 سال بعد از پادشاهیش تو لیبی نفت پیدا شد و اقتصاد لیبی رو متحول کرد. و البته که همه ما میدونیم نفت با خودش چه بدبختیایی را میاره. با پیدا شدن نفت، تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا هم تو لیبی زیاد شد و کشورهای اروپایی دیگه هم برای نزدیکی به لیبی با هم مسابقه گذاشته بودن. همین موضوع سوژه اولین اعتراضات مخالفان حضور استعمار تو لیبی شد. مخصوصا این که از پایگاه‌های کشورهای خارجی به خصوص آمریکا تو جنگ اعراب و اسرائیل به نفع اسرائیل استفاده می‌شد. یعنی توی کشور عربی پایگاه نظامی آمریکا داره بر علیه کشورهای دیگه عربی فعالیت می‌کنه. و این موضوع به شدت موجب ناراحتی مردم لیبی شده بود. مردمی که با توجه به فرهنگ حاکم کشور گرسنگی و بدبختی رو میتونستن تحمل کنن، ولی حمایت از آمریکا و اسرائیل رو در مقابله با مسلمان‌های عرب دیگه اصلاً نمیتونستن تحمل کنن و برای همینم صدای اعتراضشون بلند شده بود. ملک ادریس هم خیلی اهل سرکوب و این حرفا نبود. بنده خدا پسری هم نداشت که جانشینش بشه و قرار بود برادرزادش جانشینش بشه. برادرزادش هم این کاره نبود. برای همین وقتی تو سال 1969 ملک ادریس برای معالجات پزشکی رفت ترکیه، در غیاب ملک ادریس گروهی از افسران ارتش لیبی تصمیم گرفتن بر علیه پادشاه کودتا کنن و پادشاهی رو ازش بگیرن و همین کارم انجام دادن. این آب خوردن کودتا کردن، یکی از راحت ترین و بی درد سر ترین کودتاهای تاریخ. بدون ریختن یک قطره خون ملک ادریس سرنگون شد. وقتی خبر و تصاویر این کودتا تو تلویزیون های کشورهای مختلف دنیا پخش می شد، همه می دیدن و می شنیدن که جوونی که فقط و تنها فقط 27 سالش بود رهبری این کودتا رو بر عهده گرفته. کسی که تو عرصه سیاست اسمش رو تا حالا هیچ کس نشنیده، ولی اون تونسته بود پادشاه یک کشور رو سرنگون کنه و رهبری کشور رو به دست بگیره. بله، درست حد زدید. رئیس گروه افسران کودتاگر کسی نبود جز جناب سرهنگ معمر قذافی. قذافی تو خانواده بادیه نشین فقیری تو یکی از روستاهای نزدیک شهر سرت به دنیا آمد. پدرش شتر و بز پرورش میداد و خانواده‌ای به شدت مذهبی داشت. اون تنها پسر خانواده بود که زنده مونده بود. بقیه پسرها تو بچگی مرده بودن و قذافی به همراه 3 خواهر دیگه‌ش و مادر پدرش به سبک اعراب بادیه نشین تو چادر زندگی می‌کردند. و احتمال زیاد همین تربیت بچگیش بود که روش تأثیر گذاشته بود و حتی وقتی رهبر لیبی شد ترجیح میداد به جای شهر و خونه تو صحرا و چادر زندگی کنه. تحصیلات اولیه معمر شبیه بچه های دیگه صرفاً تلاوت قرآن بود. بچه های صحرا اون زمان تو مکتب های قرآن شرکت میکردن و اولین چیزی که یاد میگرفتن قرآن خوندن بود. معمر برای اینکه بخواد درسش رو ادامه بده، چون روستاشون مدرسه نداشت، باید میرفت شهر. علی‌رغم اینکه شهر رفتن و درس خوندن تو مدرسه برای خانواده خرج برمی داشت، ولی پدر معمر تنها پسرش رو فرستاد مدرسه تا برای خودش کسی بشه. فکر کنم تو آرزوهاش هم این نبود که بخواد رهبر لیبی بشه. تو مدرسه چون از روستا اومده بود و خیلی چیزها رو ندیده بود، همکلاسیاش مسخرش میکردن و دستش میداختن. ولی کم کم که با حال و هوای شهر آشنا شد، تو دبیرستان دوستای زیادی پیدا کرد که بعضی از این دوستا بعدها تو لیبی پست‌های رد بالای دولتی گرفتن. تو دوران نوجوانی و جوانی قذافی دو تا اتفاق روی جهتگیری فکری اون نقش بسیار مهمی داشت. اولی جنگ معروف اعراب با اسرائیل و حوادث بعد از اون بود. تا اون زمان اعراب دو بار با اسرائیلیا جنگیده بودن و هر دو بار هم شکست خورده بودن و قذافی هم که یک جوان عرب متعصب بود، با توجه به این اتفاقات به شدت از اسرائیل متنفر بود. موضوع دوم به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر تو مصر بود که تونسته بود جلوی اسرائیل وایسه و کانال سوئز رو ملی کنه و تازه عبدالناصر طرح تشکیل جمهوری متحده عربی رو هم داده بود. اون میخواست تمام کشورهای عربی با هم یکی بشن و قدرت رو تو منطقه به دست بگیرن. خلاصه این که قذافی جوون به شدت به جمال عبدالناصر علاقه داشت و اونو الگوی زندگیش کرده بود. همینقدر از علاقه قذافی به جمال عبدالناصر بگم که یک سال بعد از به قدرت رسیدن قذافی، وقتی جمال عبدالناصر مرد، قذافی که به عنوان رهبر لیبی تو مراسم تشییع جنازه شرکت کرده بود، دوبار غش کرد پخش زمین شد. برگردیم به دوران دبیرستان. قذافی دوران دبیرستان تو تشکل‌های سیاسی شرکت می‌کرد، پوسترهای ضد سلطنت چاپ می‌کرد و حتی یه بار با دوستاش به هتلی که توش مشروبات الکلی سرو می‌کردن حمله کرد و شیشه‌هاشو شکست. البته پلیس هم دستگیرشون کرد و چند روزی هم بازداشت بودن. کمی بعد با چند تا از دوستاش که خط فکری مشترک داشتن رفتن به دانشگاه آکادمی نظامی سلطنتی و اونجا تعلیمات نظامی دیدن. اون زمان نیروهای مسلح لیبی توسط افسرهای انگلیسی آموزش داده می شد و تو آکادمی هم خب انگلیسی صحبت می کردن. و اینا اصلاً خوشایند قذافی نبود. قذافی که به شدت از حضور نیروهای خارجی تو کشور شاکی بود، هر طور بود تحمل کرد و دوره آکادمی رو پشت سر گذاشت. بعد از پایان دوره، قذافی با گروهی از دوستای وفادارش تو سال 1964، یعنی 5 سال قبل از کودتا، کمیته مرکزی جنبش افسران آزاد رو تأسیس کرد. اونجا با همکاراش جلسه میذاش، فعالیت سیاسی میکرد. سرویس‌های اطلاعاتی دولت هم با وجود مطلع شدن از موضوع کاری به کارش نداشتن. به دو دلیل. یکی این که اون زمان اصلا کسی قذافی رو نمیشناخ و اون یه افسر جز بود و تهدیدی برای حکومت نبود. دوم این که اصلا حکومت زیاد اهل بگیر و ببند نبود و ساختار اطلاعاتی منظمی نداشت. قذافی بعد از فارغ التحصیلی تو ارتش افسر ارتباطات شد و بعد هم برای گذروندن دوره های تکمیلی حدود یه سال رفت انگلیس و اونجا دوره دید. تو انگلیس خیلی سعی میکرد نشون بده که از هویت خودش فرار نمیکنه و با لباس سنتی اعراب رفت و آمد میکرد. کاری که معمولا دانشجوهای اون موقع انجام نمیدادن و برای همینم بین معلم ها شناخته شده بود. وقتی قذافی به عنوان افسر عالی رتبه به لیبی برگشت، زمان بازگشتش مصادف شده بود با اوج نارضایتی‌های مردم از سیستم پادشاهیشون که این نارضایتی‌ها دو سه تا دلیل داشت. مهمترینش همونطور که اشاره کردیم حمایت لیبی از اسرائیل تو جنگ با عرب بود و مردم عرب لیبی میگفتن ما باید در کنار عرب با اسرائیل بجنگیم، نه اینکه به نفع اسرائیل کار بکنیم. دلیل بعدی فساد گسترده دولتی ها مخصوصا تو وزارت نفت بود که درآمد بسیار زیاد نفتی لیبی رو دولتی ها بین خودشون تقسیم می کردن و فساد و رشوه بینشون بیداد کرده بود. برای همینم شورش‌های محلی تو بعضی از جاها شروع شده بود. کارگرای پایانه‌های نفتی اعتصاب کرده بودند و اوضاع کشور زیاد خوب نبود. سرویس‌های دفاعی و اطلاعاتی هم که ضعیف بودند و زمینه برای تغییر تو لیبی کاملاً فراهم بود. برای همین در اواسط سال 1969 همونطوری که قبلتر اشاره کردیم وقتی ملک ادریس برای درمان به ترکیه رفته بود، البته که بعضی هم میگن برای تعطیلات خوشگذرانی رفته بود، جمعی از افسران ارتش به رهبری قذافی کودتا کردن. اونا فرودگاه ها، انبارهای پلیس، ایستگاه‌های رادیویی و دفاتر دولتی رو تو پایتخت ریبی ترابلوس و شهرهای بزرگ دیگه مثل بنغازی اشغال کردند و قذافی شخصاً کنترل پادگان برکا تو بنغازی رو به دست گرفت و به همین راحتی قذافی کنترل یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا رو به دست گرفت. ثروتمند نه به خاطر ثروت مردمش، به خاطر طلای سیاش، به خاطر چاهای نفتش. قذافی بلا فاصله بعد از کودتا نظام پادشاهی سلطنتی رو کنار گذاشت و جمهوری عربی لیبی رو بنیانگذاری کرد و از طریق رادیو خطاب به مردم گفت رژیم مرتجع و فاسد که بوی تعفنش همه جا رو گرفته بود به آخر راهش رسیده و ملک ادریس دیگه پادشاه کشور نیست. همینجا سرنوشت شاه لیبی ملک ادریس رو هم بگیم و پروندهش رو ببندیم. ملک ادریس 71 ساله بعد که فهمید کودتا شده رفت یونان و از اونجا هم رفت مصر. در حالی که غیاباً تو دادگاه خلق لیبی محاکمه شده بود و به مرگ محکوم شده بود، ولی 22 سال بعد از کودتا هم زنده بود و خوش و خرم و سرم و گنده زندگی کرد. تو سن 94 سالگی تو قصر خودش مرد. بعدش هم تو عربستان به خاک سپرده شد. برگردیم به جناب سرهنگ. قذافی از همون روز اول کودتا خیلی اصرار داشت که اسم کودتاشو بذاره انقلاب، در صورتی که واقعا هیچ انقلابی در کار نبود و به معنای واقعی کودتای نظامی اتفاق افتاده بود. ولی با توجه به اصرار قذافی به وقوع انقلاب، این کودتا اول انقلاب سفید نامگذاری شد و بعداً به انقلاب 1 سپتامبر و انقلاب سبز هم تغییر نام داد. رنگ سبز رنگ مورد علاقه قذافی بود که بعدها کتابی هم به نام کتاب سبز منتشر کرد که به گفته خودش بشر میتونه تو این کتاب جواب تمام سوالات خودش رو پیدا کنه. جلوتر مفصل دربارش حرف میزنیم. تو مجرای کودتای سرهنگ قذافی، اینکه یک جوون 27 ساله چطوری تونسته به این راحتی کودتا کنه و قدرت رو تو کشور در دست بگیره، سوالیه که هیچ کس جواب دقیق و درستش رو نمیدونه. این نکته هم اضافه کنم که درجه نظامی قذافی ستوان بود و چند وقت بعد که کودتا شد خودش به خودش درجه سرهنگی داد. از این جای داستان به بعد میخوایم ببینیم جناب سرهنگ داستان ما چه کرد و تو لیبی و دنیای اطرافش چه اتفاقایی افتاد. توجه کنید اونقدر موضوعات متنوع و جذابه که من خیلی فکر کردم داستان بعد از کودتا رو براتون چطوری تعریف کنم که شمای شنونده هم از داستان پرت نشی و هم تو داستان گم نشی. آخر سر به این نتیجه رسیدم که بیام زندگی قذافی رو بعد از به قدرت رسیدن و رهبری لیبی به 3 بخش تقسیم کنم و هر بخش رو جدا تعریف کنم. بخش اول 10 سال اول بعد از به قدرت رسیدن قذافیه، یعنی تقریبا از سال 1970 تا 1980 که تو این اپیزود گوش میکنید. بخش دوم 10 سال دومه، یعنی از 1980 تا 1990. و بخش سومم از 1990 تا پایان عمر قذافی تو 2011. بخشای دوم و سومم تو اپیزود دوم گوش میکنید. خب بریم سراغ 10 سال اول رهبری جناب سرهنگ با کلی اتفاقات عجیب و غریب.
We'll be right back.
چیزی که شنیدید قسمتی از سرود ملی کشور لیبی در زمان حکومت قذافی بود. قذافی سال 1969 کمی قبل از کودتا با همسر اولش فاتح النوری ازدواج میکنه. همسرش دختر یکی از ژنرال‌های پرنفوذ دولت شاه ادریس بود. حاصل این ازدواج یک پسر بود به نام محمد. ازدواجی که رابطه دو طرف توش اصلا خوب نبود و برای همین یه سال بعد از هم جدا شدن. ازدواج دوم قذافی بلافاصله بعد از جدایی از همسر اولش بود. همسر دوم قذافی صفیه فرکاش تا آخر عمر قذافی کنارش موند. جریان آشناییشون اینطوری بود که همون موقعی که قذافی داشت قدرت رو تو لیبی به دست میگرفت، آپاندیسش اوت میکنه میره بیمارستان. تو بیمارستان قذافی چشمش میفته به صفیه که اونجا پرستار بود و یه دل نه صد دل عاشقش میشه و بلافاصله هم باهاش ازدواج میکنه. حاصل ازدواج دوم شد 6 تا پسر و 1 دختر. این زوج 2 تا فرزند خونده هم داشتن. یه دختر به نام حنا که قذافی خیلی دوستش داشت و جلوتر دربارش بیشتر میگیم و یه پسر به نام میلاد که تو داستان زندگی قذافی اسمش خیلی کم رنگه و برعکس بچه های دیگه قذافی خبری ازش نیست. چند سال اول بعد از کودتا یا به قول جناب سرهنگ انقلاب اتفاقای خوبی تو لیبی افتاد. قذافی پایگاه نظامی کشورهای اروپایی رو از لیبی جمع کرد و بعدش هم با توجه به اینکه درآمد اصلی کشورش به فروش نفت بستگی داشت، صنعت نفت رو ملی کرد و تازه قیمت نفت هم برد بالا. پشت‌بند اونم سایر کشورهای اوپک هم همین کارو کردن و این موضوع منجر به افزایش جهانی قیمت نفت خام شد. و خب مشخصه که درآمد کشور لیبی هم افزایش بسیار چشمگیری داشت. تو زمان پادشاهی ملک ادریس، کشورهای اروپایی آمریکایی نفت لیبی رو به ارزان‌ترین قیمت می‌خریدن. ولی حالا که قذافی اومده بود، دیگه از این خبر رو نبود. نفت می‌خوای، پولشو باید بدی. این در حالی بود که نفت، به خصوص نفت لیبی، برای اروپایی‌ها بسیار با ارزش بود و هست. چرا؟ با توجه به فاصله نزدیک لیبی و اروپا که گفتیم فقط یه دریای مدیترانه بینشون فاصله انداخته، استفاده از نفت لیبی برای اروپایی ها خیلی سهل الوصوله و حمل و نقلش هم خیلی ارزون و بی‌دردسره. از اون طرف هم این حجم نفت برای جمعیت کم لیبی یک گنج واقعی بود که قذافی تو سالهای اول داشت ازش برای مردم و کشورش استفاده می‌کرد. با افزایش درآمد کشور، استاندارد زندگی لیبیایی ها تو دهه اول دولت قذافی خیلی بهتر شد و درآمد سالانه مردم لیبی از بعضی از کشورهای اروپایی هم بیشتر شد. قذافی با تصویب قانونهایی هم حداقل دستمزدها رو دو برابر کرد و هم حقوق زن و مرد رو برابر کرد. مراکز بهداشت و بیمارستان ساخت، ارتش رو تقویت کرد و تحصیلات رو تا سطح دانشگاه هم رایگان کرد. تو جامعه متعصب و به شدت مذهبی لیبی اون موقع مردها معمولاً یه چندتایی همسر داشتن و دخترها کمی بعد از سن بلوغ ازدواج می‌کردن. قذافی یه تشکیلاتی درست کرد به نام تشکیلات زنان انقلابی و بعدش ازدواج زنای زیر 16 سال رو جرم اعلام کرد و شرط ازدواج مجدد هم شد رضایت کتبی همسر قبلی و در کنار اینا فرصت‌های شغلی و آموزشی مناسبی هم برای زن‌ها ایجاد کرد. در خصوص قوانین کشور، قذافی قوانین ساخته بشر رو غیر طبیعی و استبدادی اعلام کرد و گفت قانون فقط قانون خدا. خدا هم که تو قرآن و دین اسلام همه چیزو گفته. پس اون سعی کرد با برداشتی که خودش از اسلام داشت، قوانین شرعی و دینی رو جایگزین قوانین قبلی بکنه. برای همین مصرف الکل ممنوع شد، کلوب‌های شبانه و کلیساهای مسیحی تعطیل شدند، اکثر یهودیای لیبی از کشور اخراج شدند، شنا کردن زنها ممنوع شد و زبان عربی به عنوان تنها زبان مجاز تو ارتباطات رسمی و علائم راه‌ها اعلام شد. در خصوص سیاست خارجی هم موضع قذافی کاملا روشن و بی‌پروا بود. گفتیم پایگاه نظامی کشورهای خارجی رو از لیبی جمع کرد، سعی کرد خودش رو به کشورهای عربی دیگه نزدیک و نزدیکتر کنه و دشمنی خودش رو با اسرائیل علناً اعلام کرد. لیبی، کشوری که تا چند سال قبل شاید تنها کشور عربی متحد آمریکا و اسرائیل بود، الان شده بود دشمن شماره یک اسرائیل و کشورهای دیگه عربی رو به جنگ مداوم با اسرائیل دعوت میکرد. خودش هم از شبه نظامیان ضد اسرائیل تو لبنان و فلسطین حمایت‌های مادی و معنوی زیادی می‌کرد. تو جریان گروگانگیری و کشتار المپیک مونیخ سال 72، تنفر قذافی از اسرائیل کاملاً روشن نشون داده شد. جریان گروگانگیری المپیک مونیخ 72 این بود که یک گروه 8 نفره فلسطینی به عنوان گروه سپتامبر سیاه به دهکده محل بازی‌های ورزشکارای المپیکی حمله می‌کنن و ورزشکارای اسرائیلی رو گروگان می‌گیرن و خواستار آزادی 234 زندانی فلسطینی میشن. جالب اینجاست که مسئولین المپیک قبل از شروع بازی‌ها از یک روانشناس جنایی آلمانی خواسته بودند برای کمک به برنامه‌ریزی امنیتی تمام سناریوهای ممکن تروریستی رو طراحی کنه و ایشون هم 26 تا سناریوی ممکن رو طراحی کرده بود و سناریوی شماره 21 دقیقاً حمله فلسطینی‌ها به ساختمان ورزشکارای اسرائیلی، آدمکشی، گروگانگیری و درخواست آزادی زندانیان از اسرائیل و درخواست هواپیما برای رفتن از آلمان رو پیش‌بینی کرده بود. دقیق همون اتفاقی که افتاد. اما مسئولان نه برای پیشگیری از سناریوی 21 فکری کرده بودن و نه برای پیشگیری از سناریوهای دیگه، چون اونا دوست نداشتن فضای المپیک رو امنیتی کنن، مخصوصا اینکه المپیک قبلی که تو آلمان برگزار شده بود تو زمان هیتلر بود و حالا میخواستن به دنیا نشون بدن که چهره آلمان دیگه امنیتی و نظامی نیست. در هر صورت تو جریان این گروگانگیری 11 ورزشکار اسرائیلی و یک افسر آلمانی کشته شدن. از اون طرف هم 3 نفر از تروریستا دستگیر شدن و 5 نفرشون کشته شدن. با وجود اینکه همه تروریستای کشته شده فلسطینی بودن، اما با هماهنگی قبلی جنازه هاشون به لیبی تحویل داده شد و اونجا با تشریفات کامل نظامی مثل قهرمانا به خاک سپرده شدن. 3 تروریستی که زنده موندن چی شدن؟ اونا توی یکی از زندانهای مونیخ برای محاکمه نگهداری شدن. ولی فقط یک ماه بعد یه هواپیمای مسافربری شرکت لوفتانزا دزدیده شد و ربایندگان هواپیما خواهان آزادی این تروریستا شدند. آلمان هم سریع آزادشون کرد و اونا رو تحویل داد. تحویل کجا؟ تحویل لیبی. و تو لیبی مثل قهرمان ازشون استقبال کردند. بله، جناب سرهنگ تمام قد جلوی دولت‌های غربی و اسرائیل ایستاده بود و از نشون دادن این خصومت هیچ عبایی نداشت. داستان المپیک رو گفتیم، ولی هنوز آخرش مونده. واکنش اسرائیل چی بود؟ اسرائیل از اول ماجرای گروگانگیری حتی حاضر نشد با گروگانگیرا مذاکره کنه و بعد که ورزشکاراش کشته شدن و 2 نفر از تروریست‌ها هم سر و مر و گنده برگشتن لیبی، اسرائیل عملیات معروف خشم خدا را استارت زد. یه تیم بزرگ تروریستی با تجهیزات کامل و اختیار تام وظیفه داشت تمام افراد مرتبط با گروه سپتامبر سیاه رو هر جای دنیا که هستن ترور کنن و با انواع اقسام روش‌های مختلف هم این عملیات تروریستی رو انجام دادن. یه لیست درست کردن از تمام افرادی که کوچکترین احتمالی میدادن با گروه سپتامبر سیاه کار کرده باشن. به ترتیب چند نفر رو تو ماشینشون بمب‌گذاری کردن، کشتن. چند نفر از اعضای لیست که از ترسشون فرار کرده بودن به کشورهای دیگه و تو هتل زندگی میکردن، حتی زیر تختشون تو هتل بمب گذاشتن، کشتن. چند نفر رو تو خیابون، تو خونه، تو رستوران، حتی تو یک عملیات سخت سیگنال انفجار رو از طریق کابل تلفن ارسال کردن و بوم. تازه اینکه کجا دارن ترور میکنن هم اصلا واسهشون مهم نبود. تو ایتالیا، تو نروژ، تو قبرس، همه رو یکی یکی ترور کردن. موساد برای اینکه ثابت کنه خودش از همه تروریست تره، برای خانواده کسی که قرار بود ترورش کنن دست گل با کارت تسلیت میفرستاد که تو کارت نوشته شده بود فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم. همزمان که خانواده داشتن گل و کارت رو دریافت می کردن، عزیزشون داشت اونور ترور می شد. موساد خیلی از افراد رو تونسته بود ترور کنه، ولی مغز متفکر گروه رو 4 بار سعی کرد ترور کنه و هر بار اون زرنگتر از این حرفا بود و فرار کرد. شخصی به نام سلامه که حتی 1 بار موفق شده بود یک گارسون رو جای خودش جا بزنه و خودش فرار کنه. 4 بار عملیات ناموفق خیلی برای موساد گرون تموم شده بود، مخصوصا که خبردار شدن سلامه رفته لبنان و تحت تدابیر شدید امنیتی داره ازش محافظت میشه و دیگه ممکنه هیچ وقت دستشون به اون نرسه. ولی موساد دست بردار نبود. یه عملیات تروریستی مخصوص ترور سلامه به نام عملیات بهار جوانان رو برنامه ریزی کرد و سلامه رو تو خاک لبنان با وجود تمام تدابیر امنیتی ترور کرد. عملیات ترور سلامه یکی از پیچیده ترین عملیات های تروریستی بوده که تا الان موساد انجام داده. میبینید دیگه، اونا ترور میکنن، اینا ترور میکنن، گروگانگیری میکنن، هواپیما دزدیده میشه، مردم عادی میبرن. قانون جنگل هم انصافا این شکلی نیست. برگردیم به جناب سرهنگ. از کارهای خوب قذافی گفتیم، از سیاست خارجیش گفتیم، حالا ببینیم کارهای دیگه‌ای که قذافی تو کشور کرد چی بود. از همون روز اول قذافی تکلیفش رو با مطبوعات مشخص کرد. قشنگ تمام مطبوعات رو بست و فقط 4 تاشون باز موندن که خبری جز قذافی و خدماتش چاپ نمی‌کردن. همین کارو با اتحادیه‌های کارگری کرد. تمام اتحادیه‌های کارگری تعطیل شد و هر نوع تظاهراتی از جانب اونا ممنوع اعلام شد. در خصوص مقابله با مخالفا قذافی به شدیدترین شکل ممکن عمل کرد. اون از طرفداراش تو دانشگاه خواست تا شورای دانشجوی انقلابی ایجاد کنند که وظیفه این شورا چی بود؟ اجرای فرامین قذافی تو دانشگاه‌ها و همچنین شناسایی مخالفا. این تصمیم قذافی موجب اعتراض دانشجوها شد و تظاهرات دانشجویان ضد قذافی تو دانشگاه‌های ترابلوس و بنغازی شروع شد. البته اعتراضاتی که در نطفه خفه شد، چون پاسخ سرهنگ به این اعتراضا زندان بود و اعدام. اعدام اونم در ملأ عام فقط به خاطر مخالفت با اندیشه‌های سرهنگ. تو چندین مورد دانشجوها تو دانشگاه و یا تو ورزشگاه‌ها جلوی چشم جمعیت اعدام می‌شدن. تازه بچه‌ها رو از مدارس جمع می‌کردن می‌آوردن تا از نزدیک اعدام‌ها رو ببینن و از همون بچگی اینا واسه‌شون درس عبرت بشه. تو یکی از معروف‌ترین این اعدام‌ها تو استادیوم سرپوشیده بسکتبال وقتی صندلی رو از زیر پای یک دانشجو کشیدن، تناب دار که خوب سر جاش قرار نگرفته بود باعث شد دانشجو تو هوا با حالت خفگی معلق بمونه. یهو از میون جمعیت یکی از خانومای طرفدار قذافی دوید اومد جلو و پاهای دانشجو رو کشید تا از کشته شدنش مطمئن بشه. اسم این خانوم جوون و سنگدل هدا بن عامر بود که بعد از این اتفاق خیلی هم مشهور شد و پست‌های ردبالای دولتی هم گرفت و حتی 2 دوره هم شهردار بنغازی شد. یه شایعی هم شده بود که حنا دخترخونده قذافی نتیجه ارتباط قذافی با ایشونه، که البته کسی نمیتونه این موضوع رو 100% تایید کنه. جلوتر درباره ارتباطات جنسی قذافی مفصل صحبت میکنیم. بعد از این کشتارها سازمان عفو بین‌الملل برای اولین بار لیبی رو محکوم به کشتار و اعدام مخالفهای سیاسی کرد. هرچند که این محکومیت‌ها ذره‌ای تأثیرگذار نبود و قذافی سال‌های سال همین برخورد رو با مخالفاش کرد. یادمون نرفته دیگه، داریم درباره 10 سال اول زندگی قذافی صحبت می‌کنیم. تقریباً 6 سال بعد از کودتا قذافی تصمیم گرفت ارتش رو پاکسازی کنه و برای همین سازمان مخفی امنیت انقلاب، یا راحت‌تر بگیم سازمان اطلاعات، خودش رو تأسیس کرد و حدود 200 افسر ارشد رو دستگیر کرد. بعدش هم سعی کرد ارتشی‌ها رو همیشه مشغول نگه داره و به بهانه‌های مختلف نیرو میفرستاد به کشورهای متحد آفریقاییش که به دیکتاتورهایی مثل ایدی امین کمک کنن. ایدی امین دیکتاتور اوگاندا بود که مثل خودش با کودتا به قدرت رسیده بود و بازم مثل خودش دشمن اسرائیل بود. آقای ایدی امین 6 همسر و حدود 50 تا بچه داشت و تو دیکتاتوری برای خودش سمبولی بود. اون صدها زندانی رو تو زندانهای بسیار کوچیک و تنگ حبس کرده بود. تازه بعضی از زندانی‌ها رو مینداخت تو استخری که سیم لخت 500 ولت توش انداخته بود و بعد اجساد کشته شده ها رو به خورد سوسمارهاش میداد. برآورد میشه اون حدود 500,000 اوگاندایی کشته باشه. وقتی ایدی امین اسیر جنگ بود و داشت قدرتش رو از دست میداد، قذافی 2500 سرباز لیبیایی رو برای کمک به اون فرستاد. ولی این کمک قذافی هم کارساز نبود و بعد از اینکه 400 سرباز لیبیایی کشته شدن، ایدی امین با مخزنی از طلا و جواهر از کشورش فرار کرد. البته قذافی بعداً از اتحاد خودش با امین پشیمون شد و صریحاً از اون به عنوان فاشیست و خودنما انتقاد کرد. تو مراوداتی که قذافی با کشورهای آفریقایی داشت، موفق شده بود با پولی که داشت یه لشکری از سربازای آفریقایی کشورهای دیگه درست کنه و اسم لشکرش هم گذاشت گردانهای قذافی. اینا سربازایی بودن که کاملا قذافی خریده بودتشون و هر دستوری که اون میداد بدون چون و چرا کامل اجراش میکردن و قذافی هم میتونست همیشه روشون حساب کنه. از ارتباط قذافی با کشورهای آفریقایی گفتیم، از ارتباطش با کشورهای عربی هم بگیم. یادتونه از علاقه شدید قذافی و قش و ضعفش برای جمال عبدالناصر مصری گفتیم؟ قذافی رابطش با دیگر کشورهای عربی هم سعی کرد بهتر و بهتر کنه و خیلی سعی کرد بتونه خودش رو جانشین جمال عبدالناصر کنه. یعنی کسی که رهبرای تمام کشورهای عربی هم دوستش داشته باشن و هم به عنوان رهبر قبولش داشته باشن. قذافی خیلی سعی کرد بتونه جمهوری متحده عربی رو شامل کشورهای عربی منطقه ایجاد کنه و خودش هم رهبری اون رو بر عهده بگیره. اتفاقی که البته هیچ وقت نیفتاد و هرچه دوره حکومت قذافی بیشتر میشد، کشورهای عربی رابطهشون با لیبی سردتر و سردتر میشد. بعد از اینکه جمال عبدالناصر مرد، رابطه قذافی با جانشینش یعنی انور سادات به شدت تیره و تار شد. چون انور سادات اولین رهبر یک کشور عربی بود که کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخت و دنبال صلح با اسرائیل بود. قذافی می گفت انور سادات مغزش درست کار نمی کنه. حتی شایع شده بود که برای قتل سادات 5,000,000 دلار جایزه تعیین کرده بود. و در نهایت هم می دونیم دیگه، گروه جهاد اسلامی مصر انور سادات رو ترور کرد. از این گروه جهاد اسلامی مصر اصلا نباید به سادگی بگذریم. دو نفر از اصلی ترین کسانی که تو ترور انور سادات دست داشتن رو احتمالاً خیلی از ما میشناسیمشون. یکیشون آقای خالد اسلامبولیه که خب یکی از خیابونای بزرگ تهران به نام ایشونه که خیلی از مردم هم اون خیابون رو به نام خیابون وزرا میشناسن. و آقای خالد اسلامبولی بعد از اینکه این ترور انجام داد دستگیر میشه و اعدام میشه. و اما نفر بعدی که خیلی مهمتر و معروفتره و اغراق نکردم اگه بگم ایشون کسیه که مسیر زندگی همه مردم دنیا رو تغییر داد. دکتر ایمن از زواهری، مغز متفکر گروه القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی آمریکا. ایمن از زواهری تو جریان ترور انور سادات دستگیر شد، رفت زندان و کمی بعد به راحتی از زندان در اومد، رفت کنار اسامه بن لادن، گروه القاعده رو تشکیل داد و بعد از مرگ بن لادن اون سالها رهبر گروه القاعده بود. پاکستان همین چند ماه پیش اعلام کرد که از ظواهری تو حمله هوایی آمریکایی‌ها کشته شده که البته خبر 100% هم تایید نشد. این در حالیه که آمریکا 25 میلیون دلار جایزه نقدی گذاشته برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن اون منجر بشه. در هر صورت این داستان اختلاف قذافی با مصر و چند کشور همپیمان مصر بود. ولی داستان اصلی که باعث شد قذافی به طور کلی از جانب خیلی از کشورهای عربی طرد بشه ماجرای دیگه‌ای بود. داستان گم شدن یا بهتر بگم روبوده شدن امام موسی صدر. امام موسی صدر کی بود؟ مطمئناً همه ما تا الان اسم ایشون رو شنیدیم. ولی خود من تا قبل از اینکه سراغ این اپیزود برم فکر میکردم ایشون لبنانیه چون رهبر شیعیان لبنان بود. ولی بعد متوجه شدم امام موسی صدر ایرانیه و تو قم به دنیا آمده. وقتی درسش رو تو دبیرستان تموم میکنه به عنوان اولین روحانی دانشجو وارد دانشگاه تهران میشه و تو رشته حقوق اقتصادی لیسانس میگیره. بعد تو 31 سالگی به دعوت رهبران شیعه لبنان به اون کشور سفر میکنه و مابقی عمرش رو بیشتر در لبنان میمونه و کم کم اسمش به عنوان رهبر شیعیان لبنان شنیده میشه و نقش پررنگی تو حوادث سیاسی ایران و لبنان و کشورهای منطقه داشته. قذافی با امام موسی صدر اختلاف داشت. علت اختلاف هم یکی در خصوص اظهاراتی بود که قذافی تو جمع خصوصی و در حضور صدر راجب شیعیان کرده بود و صدر هم که خب شیعه بود پاسخشو داده بود و این گفتگو به جنجال کشیده شده بود. جدای از اینم قذافی از شیعیان لبنان انتظار داشت مبارزات خشنتری علیه اسرائیل داشته باشند و صدر با سیاست‌های قذافی مخالف بود و حتی وقتی یک بار امام موسی صدر از قذافی انتقاد کرد قذافی گفت شاه قبلی لیبی بوده که موسی صدر رو رهبر شیعیان لبنان کرده و صدر داره از اسرائیل دستور میگیره. بریم جلوتر. سال 1978 امام موسی صدر در آخرین مرحله از سفرهاش به کشورهای عربی به دعوت قذافی به همراه دو نفر از دوستاش وارد لیبی میشه و تو فرودگاه ترابلس وزیر خارجه لیبی ازش استقبال میکنه و میبرتش خیلی شیک تو یکی از سویت‌های هتل الشاتی تو ترابلس مستقرش میکنه. اونجا یه دیداری هم با قذافی میکنه و طبق برنامه قبلی قرار بود صدر تو جشن‌های انقلاب لیبی هم شرکت کنه. ولی دیگه هیچ خبری از امام موسی صدر نشد و هیچ کسی دیگه اونو ندید. دولت قذافی گفت صدر و همراهانش با هواپیمای شخصی رفتن ایتالیا. ولی کشور ایتالیا این موضوع رو کاملا تکذیب کرد. هر چقدر هم به قذافی فشار آوردن که بگو چه بلایی سرش آوردی هیچ حرفی نزد که نزد. البته که تمام رهبرای عربی از جمله یاسر عرفات و حسنی مبارک گفتن قذافی اونو دستگیر کرده و با توجه به خصومتی که باهاش داشته تو زندان شکنجش میده و صدر تا چند سال بعد از دستگیری هم تو زندانهای مخوف قذافی زندانی بوده که خب بازم نمیتونه کسی این اخبار رو کاملا تایید یا تکذیب بکنه. با تمام این تفاصیل حتی بعد از مرگ قذافی هم مشخص نشد دقیقاً چه بلایی سر صدر و همراهاش اومده. اما انعکاس این ماجرا تو دنیای عرب باعث شد اکثر قریب به اتفاق کشورهای عربی رابطهشون با قذافی شکراب بشه و پروژه جمهوری متحده عربی که قذافی تو سرش داشت با این اتفاق کاملاً شکست خورد. این در حالی بود که قذافی تو کتاب جغرافیای دانش آموزا مرزهای بین کشورهای عرب زبون هم برداشته بود و داشت رویاهاشو با بچه‌ها به اشتراک می‌گذاشت. کتاب جغرافیا گفتم، کتاب تاریخ بچه‌ها رو هم بگم. کتاب تاریخ از زمان روی کار آمدن قذافی شروع می‌شد. انگار لیبی قبل از قذافی وجود نداشته. قذافی حتی بچه‌های مدرسه رو مجبور می‌کرد کتاب خودشو از حفظ باشن. کتاب خودش به نام کتاب سبز که قبل‌تر هم یه اشاره‌ای بهش کردیم و بچه‌ها مجبور بودن کتاب سبز رو حفظ باشن چون قذافی به اون اعتقاد داشت و اعتقاد داشت کتاب سبز حاصل سالها مطالعه و تحقیقات منه و این کتاب راهنمای مسیر بشریت به سوی استقلاله. می گفت کتاب سبز من یه انجیله، یه انجیل جدید و من تو کتابم تمام مسائل بشر و جهان رو حل کردم. ما برای بررسی آخرین موضوع تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ کتاب سبز قذافی. همین اول باید بگم که حجم این کتاب بسیار کمه و نسخه فارسی کتاب تو ایران تحت عنوان کتاب سبز مرگ سرخ چاپ شده که خب طبیعتاً یکی از رفرنس‌های این اپیزودم بوده. البته نصف این کتاب درباره زندگی قذافیه و نصف دیگرش ترجمه کتاب سبزشه. یه بار یه خبرنگار زن ایتالیایی داشت باهاش مصاحبه میکرد، سوالای مختلفی ازش میپرسید. قذافی هم همش اصرار داشت که چرا از کتاب سبزم از من سوال نمیپرسی؟ دیگه بعد از اینکه چند بار اصرار کرد، خانم خبرنگار بهش گفت برای این کتاب سبزتون شما چقدر زمان گذاشتید؟ قذافی جواب داد سالهای سال رو تاریخ بشریت و جنگهای گذشته تأمل کردم و خیلی رو این کتاب کار کردم. خانم خبرنگار این کتاب رو گرفت دستش، یه نگاهی بهش کرد و قذافی گفت ولی این کتاب شما از قوطی موج مصنوعی منم کوچکتره. خب بریم کتاب سبز سرهنگ رو یه ورق بزنیم ببینیم توش چیا گفته. خیلی ها میگن اسم کتاب رو قذافی به تقلید از ماو رهبر انقلاب کمونیستی چین گرفته. ماو اسم کتابش رو گذاشته بود کتاب کوچک سرخ و قذافی هم اسم کتابش رو گذاشت کتاب سبز. دلش نمیاد این کلمه کوچک رو تو عنوان کتابش بذاره. مهمترین موضوع کتاب راجع به وضع قوانین و شیوه حکومت بر مردمه. یادتونه قذافی اول گفت قوانین کشور باید بر پایه قوانین شرع و اسلام باشه؟ ولی چند سال بعد از این تصمیمش پشیمون شد، چون بعضی از نظراتش برخلاف قوانین اسلام بود. مثلا در خصوص حق حاکمیت قذافی تو کتاب میگه هیچ کس حق نداره مالک خونه‌ای باشه به غیر از خونه‌ای که داره توش زندگی میکنه. یعنی اینکه شما فقط میتونی خونه‌ای که توش زندگی میکنه رو بخری، نمیتونی بری 4 تا خونه دیگه بخری، دلیل نره بری این کارو بکنی. در خصوص زمین هم همینطور، شما تا زمانی روی زمین کشاورزی داری کار میکنی اون زمین مال خودته، ولی بعد که دیگه روش کار نمیکنی اون زمین مال شما نیست، باید بدیش به کسی دیگه که میخواد روش کار کنه. قذافی اینطوری میخواست تعادل و اعتدال رو برقرار بکنه. در خصوص کشورداری هم میگفت اولا دموکراسی یه قانون مزخرف و به درد نخوریه که اصلا عین شبیه سیستم‌های دیکتاتوریه، انتخابات هم یه نیرنگه. میگفت شما با 51% رأی میتونی بر 100% مردم حکومت کنی، پس اون 49% بقیه چی؟ در خصوص احزاب هم میگفت نمیشه که یه حزب مثلا 1000 تا عضو داشته باشه و فقط یک نفر که رئیس حزبه بخواد از طرفشون صحبت بکنه. خلاصه همه این قوانین رو کاملا نقد کرد، گذاشتشون کنار و یه راهکار هچل هفتی ارائه داد که حتی خودش هم نتونست تو لیبی اجراش کنه. انقدر عجیب و پیچیده است که اصلا سراغش نریم بهتر. قذافی میگفت اصلا دولت و جمهوری نباید وجود داشته باشه و مردم تحت نظر کمیته های عمومی خلق باید خودشون سرنوشت و خودشون رقم بزنن. در خصوص دین هم تو کتاب نوشته حکومت مناسب اونیه که هر ملتی باید یه دین داشته باشه. مثلا تو لیبی ما باید یه دونه دین داشته باشیم، نه باید چند تا دین داشته باشیم. چرا؟ چون اگه چند تا دین داشته باشیم ناهنجاری به بار میاد، پس بهتره که همه یه دین داشته باشن. استاد در خصوص ورزش و استادیوم رفتن هم تو کتابش صحبت کرده. میگه ورزش عمومی برای همه توده هاست، برای سلامتی هم خوبه، حق همه هم هست، ولی هزاران نفری که میرن ورزشکار رو پر میکنن یه مش آدم احمقن، خودشون نتونستن ورزشکار بشن، میرن بقیه رو نگاه میکنن، میشینن برای اونا هورا میکشن. تئاتر و سینما هم همینطور، یه مش آدم علاف میان سالونا رو پر میکنن و میشینن فیلم میبینن. خلاصه اینا محتوای کتاب سبز آقای قذافیه که کسی اگه خواست بیشتر بدونه میتونه بره این کتاب رو مطالعه کنه. رسیدیم اواخر دهه 70. الان زمانیه که قذافی به طور رسمی از تمام عناوین دولتی استعفا داده. خودش هم اعلام کرده که من فقط رهبر انقلابم و رئیس نیروهای مسلح. البته ما میدونیم که این شکلی نبوده و استعفا فقط به ظاهر بوده و تصمیم اول و آخر رو بابت تقریبا تمام موضوعات خودش میگرفته. قذافی فعالیت احزاب رو متوقف کرده، مطبوعات کاملا دستشه، حتی به روحانیون مذهبی هم اجازه حرف زدن نمیده، رابطش با دنیای عرب به هم خورده و رویاهای جامعه متحده عربی رو باید برای همیشه فراموش کنه، همه جا جوره اسرائیل وایساده، ثروت بسیار زیادی به دست آورده، مخالفاشو قل و غم میکنه، یه روز تصمیم میگیره جامعه ترابلوس رو مدرن کنه، اولین کاری که میکنه دستور کشتن تمام شترهای ترابلوسه، اتفاقی وحشتناک که بوی تعفن کل شهر رو میگیره. یه روز دیگه هم میگه که مردم باید با سنتشون زندگی کنن و قوانین باید سنتی و برپایه شهر باشه. بعدش هم ادعا میکنه، میگه لیبی تنها کشور جهانه که مردمش میتونن مدعیشن حاکمیت در دست خودشونه. خب ادامه داستان در قسمت بعد، که تو قسمت بعد ما میخوایم از حرمسرای قذافی بگیم، از گارد ویژه محافظینش بگیم به نام گارد آمازونی ها که همشون هم خانمای مجرد بودن، از یکی از مخوفترین زندانهای تاریخ میخوایم بگیم به نام زندان ابوسلیم، از انفجار هواپیمای آمریکا میخوایم بگیم، از بهار عربی میخوایم بگیم و کلی موضوعات دیگه. یادتون باشه از الان بعد بگم اپیزود بعدی اصلاً و به هیچ عنوان مناسب بچه ها نیست. اگه دوست داشتید از پادکست رو حمایت کنید، بهترین راه معرفی پادکست به دوستاتونه، از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه ای. ممنون از تیم تولید پادکست که تو اپیزود بعد معرفیشون میکنم. ممنون از اسپانسر این قسمت خونیاگر و سپاس از شما که زمان میذارید و گوش میدید. به امید دیدار. امیر سودبخش، آذر 99. Thank you.